دختری چشمت آنجا چه دی وای حسن جان. السلام علیک یا غریب وطن، السلام علیک یا غریب وطن. ایها
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
ای دوست ای دوست فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزمه
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
در ادامه به سوال‌های شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوال‌های شما عزیزان در این قسمت پاسخ می‌دهند. و اما اولین سوال این برنامه.
در بعضی از بافتنی هایی که خانم ها انجام می دهند و به صورت تابلو در اختیار دیگران قرار می گیرند، منقوش به عکس های برجسته زنان نیمه اوریان است. خرید و فروش و دوختن این تابلوها از نظر شرعی چگونه است؟ حجت الاسلام بر مسلمین فلاح‌زاده و بیان فتوای حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رضوان الله علیه در این باره.
به طور کلی چاپ و منتشر کردن عکس ها، حالا نیمه اوریان باشه یا اوریان باشه، از خانم ها، چون اینا در معرض فساد هست. به این معنا که افرادی اولا ممکنه که با نگاه ریبه، قصد ریبه و قصد لذت نگاه کنن، یا تحریک شهوانی داشته باشد، یا نه اصلا خودش حرمت شکنی است نسبت به حجاب و امثال اینا و عفافی که زنها باید داشته باشن. چون که دشمنان هم از روز اول آمدن با یه تصاویری در ظروف و امثال اینها کار را آغاز کردن تا جایی رسید که افرادی عادت کردن به بدحجابی و بیحجابی. لذا کلن اگر عکس خانم ها نیمه اوریان باشه یا کاملا اوریان باشد، این چون مفسده دارد همچنان که توضیح دادیم، جایز نیست و از این کار پرهیز کنند.
اگر در نماز جماعت بانوان طوری قرار بگیرند که امکان اتصال برخی از مردان به صف جماعت مردان ممکن نباشد، آیا درست است که مردان از کنار صفحه جماعت یا پشت سر گروه بانوان اقتدا کنند و به واسطه آنان به جماعت متصل شوند؟ در این صورت نمازشان درست است یا خیر؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال این گونه فرمودند:
اگر اتصال حاصل بشود در فرض سوال اشکالی ندارد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
انجام بعضی از اعمال زیبایی مانند تتو سبب زخم بر روی بدن می شود، به نحوی که تا چند روز امکان آب رساندن به آن نیست. آیا با علم به این موضوع مجاز به انجام این کارها هستیم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
طبق سوال مطرح شده، ایجاد مانع عمدی در اعضای وضو جایز نیست. از جمله اون عملهای زیبایی، اعمالی که بعضا انجام بده در روی بدن، صورت، مانع میشه که آب به پوست بدن برسه، اینا جایز نیستن. یه بار ضرورتی هست، واقعا جنبه درمانی داره، اشکالی نداره. اما اگر صرف زیبایی است، ضرورتی نداره، اینا باید ترک بشه. انشاءالله موفق باشید.
آیا مجازیم کنار سفره‌ای که شراب وجود دارد غذا بخوریم ولی به شراب دست نزنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ سال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
نشستن سر سفره‌ای که شراب در اون وجود داره جایز نیست، حتی اگر کسی دست به شراب نزنه، حتی اگر نهی از منکر هم بکنه یا روش و ترش بکنه، باز هم نباید چنین سفره‌ای رو سر اون سفره بشه.
الله حمد لله سبحان الله يا الله الله حمد لله سبحان الله سبحان الله يا الله الله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید.
به هنگام مراجعه به پزشک برای باردار شدن، در مسائل شرعی ذکر شده که اگر ضرورت دارد نگاه به عورت اشکال ندارد. منظور از ضرورت چیست؟ آیا ازدیاد نسل شیعه جز ضرورت به شمار می آید؟ پاسخ این سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی از زبان حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد بشنوید.
اگه منظورتون اینه که خانمی جهت باردار شدن ناچاره به پزشک مراجعه کنه و پزشک برای بارداری مجدد این خانم ناچاره به عورتش نگاه بکنه، با توجه به کمبود جمعیت کشور، زیاد شدن نسل یک ضرورت محسوب میشه و در فرض سوال اگر بارداری منحصر در چنان درمانی باشه اشکالی نداره. و البته در صورتی که پزشک همجنس وجود داشته باشه، پزشک همجنس باید مقدم بشه.
فرد بدهکار مبلغی برای تهیه مستثنیات دین در نظر گرفته، لیکن اگر آن را صرف ادای بدهی خود نماید، تهیه اموال مورد نیاز ممکن نیست. آیا بر وی واجب است آن پول را صرف پرداخت بدهی نماید؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله جوادی آمودی را در این باره متذکر شوید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتند:
مستثنیات دین مثل خانه‌ای که مسکونی هست، اون اموری که انسان بهشون نیاز داره در زندگیشون، اینا از پرداخت بدهی استثنا شدن. اما اگه وجهشون در دستشه، میخواد تازه مستثنیات دین رو تهیه کنه، اینجا پرداخت بدهی مقدم هست، ولی اون که مستثنیات دین حالا بعدن میتونه انشالله تهیه کنه، اما در این فرض باید بدهی خودش رو بپردازه و این پولهایی که برای مستثنیات دین آماده کرده باید خرج و هزینه بدهیش خودش رو از اونها بپردازه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید.
اینجانب برای خرید خودرو از صندوق اداره مبلغ 50 میلیون تومان وام درخواست نمودم. صندوق پرداخت مبلغ مذکور را مشروط به بازنمودن حساب با موجودی مبلغ 10 میلیون تومان اعلام داشته، ضمن اینکه این مبلغ تا پایان پرداخت اقساط وام یعنی 48 ماه قابل برداشت نبوده و هیچ سودی هم در قبال این مبلغ به دریافت کننده وام پرداخت نخواهد شد. لطفاً از نظر فقهی توضیح بدید که حکم این مسئله به چه صورت است. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاسخ گفتند:
اگر از شرایط صندوق این باشه که افرادی که میخوان از این وام استفاده بکنن افتتاح حسابی باید داشته باشن و یه حداقل موجودی داشته باشن، خب این اشکالی نداره. اگر منع قانونی هم نداشته باشه هیچ اشکالی نداره. اما اگر نه، شما میرید حسابی رو باز میکنید، نیتتونه که قرض میدم که به من مثلا قرض بدن یا وامی به من بدن، این اشکال پیدا میکنه. ولی اگر نه، از شرایط صندوق اعلام میکنن، کسی که میخواد بیاد از صندوق مثلا استفاده بکنه، وامی بگیره، این شرایط باید رعایت بکنه. شما این شرایط رو رعایت میکنید، اگر وام بهتون دادن میگیرید، اگر ندادن خودتون رو طلبکار نمیدونید، این اشکالی نداره، تصرف در وامتونم درسته. انشاءالله موفق باشید.
به عنوان یک فرد مسلمان آیا مجازم ماهی هایی که پولک ندارن را به کشورهای غیر اسلامی صادر کنم و از این طریق کسب درآمد نمایم؟ این کار طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی چوک می دارد. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ را توضیح می دهند.
با رعایت قوانین و اگر مقرراتی هست، قوانینی هست در حکومت اسلامی، باید اونها رعایت بشه. اگر رعایت کرد اونها رو به مجوز قانونی داشت، بله، صدور اینجور ماهیایی که بدون پولک هست به کشورهایی که اونا حلال میدونن، به کشورهای غیر مسلمان، در این صورت جایز هست، به عنوان یک امر تجاری اشکال نداره. خصوصا اگه ببینه در کارهای غیر خوراکی استفادهش میکنن، تهیه چیزهای دیگه، حالا کنسانتره و امثال اینها، مانعی نداره.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار. Thank you.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
یا حسین.
در مسیر زائران و دلدادگان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هر قدم روایتی از عشق است و هر خدمت توشهی برای ابدیت. اتصال نیز موکب آستان مقدس مسجد جمکران با نام مع امام منصور در مسیر نورانی نجف تا کربلا، عمود 1090، افتخار میزبانی از عاشقان و زائران سید الشهدا علیه السلام را خواهد داشت.
ای عشق آتشین عشقای منو ببین.
شما نیز می توانید با نظورات و کمک های خیرخواهانی خود در ثواب عظیم خدمت به زائران اربعین حسینی سهیم باشید. جهت مشارکت در برپای موکب با ارسال عدد 5 به سامانی پیامکی 3313 در این خدمت رسانی همراه ما باشید. موکب آستان مقدس مسجد جمکران مع امام منصور.
قدم قدم دایلا انشالله اربعین میام سمترم با مدد شاه کرم انشالله اربعین میام سمترم.
پدیده بی‌نظیر و بی‌سابقه‌ای هم به وجود آمده است و اون پیاده روی اربعین میان نجف تا کربلاست. پیاده راه میفتن و حرکت میکنن. این حرکت حرکت عشق و ایمانه.
عشق چشمام نم نم رو دوشم کل باری از غم میبینم هر کیو این روزا داره آماده میشه چم چم.
ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت و غبطه میخوریم به حال اون کسانی که این توفیق رو پیدا کردند و این حرکت رو انجام دادند. گرچه دوریم به یاد تو سخن میگویی، بعد منزل نبود در سفر روحانی.
سختی راحت میشه تو این راه منتظر مونده بودم چند ماه سر بنده لبیک یا ابا عبدالله.
این کسانی که این راه رو طی کردن، این حرکت عاشقانه رو و مؤمنانه رو دارن انجام میدن، اینها واقعا حسنه ای رو دارن انجام میدن. این یک شعار بزرگ، لا تحلوا شعائر الله، این جزء شعائر اللهه بلا شک.
با ذکرت یا حسین جوشم عمری عاشق شش گوشم میگیرم توی رویا هر شب زریه تو رو در آغوشم.
جا داره که حالا امثال بنده که محرومیم از این جور حرکت ها عرض بکنیم که یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما.
یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف
علی ولی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت. جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، گرامی و فرهیخته برنامه جرعه. احادیث باب حق المؤمن کافی رو میخوندیم، جلد 3 صفحه 435 رسیدیم. حدیث سوم حدیث نسبتاً طولانی هست. یه شخصی به نام عبدالعلا از امام صادق از حق مسلم بر مسلمان سوال کرد. حضرت اول یه مقداری جواب ندادن و بعد که ایشون اصرار کرد و دوباره پرسید، حضرت فرمود این خیلی دشواره ولی توضیح میدم. بعد حضرت فرمودن سه چیز هست که شما باید رعایت بکنید ولی بسیارم سختن. یکیش انصاف دادن بود که در برنامه گذشته عرض کردیم، انقدر آدم با انصاف باشه که هر چی برای خودش میپسنده به هر چی راضی میشه همونو برای برادرش بخواد، هر چی برای خودش خوشاینده همونو برای برادر دینش بخواد. دومیش و معاصات الاخ فی المال، دومین کار سختی که مؤمن به گردنش هست و در تعاملات اجتماعی و حق برادر دینی باید بهش توجه داشته باشه، اینی که شما برادر دینیت رو در مال خودت شریک کنی. شما الان 50 میلیون تو حسابت هست، طرف 10 میلیون نیاز داره، انگار که کن اون شریکته، بده 10 میلیون. البته شریک بکنیم، نه اینکه همه پولو بدیم. شریک کردن از 1 میلیون میشه تا 1 میلیارد. ببینید نیازش چقدره، شما دست کرمت چقدره، ولی برادر دینی رو من در مالمون شریک بدانیم، شریک بگردانیم، یه سهمی هم به او بدیم. ببینید در قرآن هم هست، فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، این غیر از زکات و خمس و وجوه واجبه. یعنی ما چطور میایم میگیم آقا امسال این ماه که حقوق گرفتیم، این مثلا یک سومش اجاره خونه، مثلا یک سومش خوراک، مثلا یک پنجمش مال تحصیل بچه ها، مثلا انقدرش مال فلان، بگیم آقا اینقدرش هم مال محرومین. یعنی شریک بکنیم. من افراد زیادی میشناسم از همون جوانیشون گفتن مثلا 1%، 3%، 5%، 10% از این مالی که به دست ما میاد، حالا یا همه اموالمون یا مثلا فلان مال، مثلا حقوقمون یا مثلا اجاره مغازمون، فرضاً هر چی که داره، مثلا چند درصدش مال محرومین. و اینا خیلی سود کردن، خیلی برکت دادن. من افرادی میشناسم مثلا 10%، 20% اموالو برای خیریه گذاشتن، الان خودشون نمیتونن پولشون رو محاسبه بکنن، هنوزم بر اون سنت هستن. خدا میرسونه، خدا میده. ما انفقتم من شیئن فهو یخلفه، هر چی که شما در راه خدا بدید خدا جاش میگذاره. خدا که بخیل نیست، خدا که فقیر نیست، خدا سمیع است، بصیر است، میبیند که شما چه میکنید، میداند که شما انفاق میکنید، دارد، سخی هم هست، پس میگذاره جاش. کار سوم سختی که حضرت رو دوش ماها گذاشتن و ذکر الله علی کل حال، البته حضرت بیان کردن وگرنه خودشون فرمودن اشد مفتر از الله، یعنی اینا رو خدا واجب کرده، حضرت بیان کنندن، مبلغن، به ما میرسونن. این که در هر حالی شما ذکر بگید، فوری ممکنه شما تو ذهنتون این اشکال بیاد، آقا من دارم به حرف معلممون گوش میدم، اونجا تسبیح بچرخونم الحمدلله الحمدلله الحمدلله. مادرم داره یه حرفی میزنه، من میگم سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نه، منظوری نیست. و ذکر الله علی کل حال لیس سبحان الله و الحمدلله، ولکن عند ما حرم الله علیه فیدعه. این که خدا رو در جایی که یه چیزی حرومه به یاد بیاریم، این یاد خدا چنان درمانی رو من باشه که اون کار رو انجام ندیم. آقا مالی اومده زیر دست من، نه فاکتوری نه صورت حسابی میدونم، ولی مال من نیست. بردارمم هیچ که نمیفهمه، نه بازرسی میفهمه، نه رفیقم میفهمه، نه خانواده میفهمه. اگه من اینجا این پولو برگردوندم به بیت المال، برگردوندم به صاحب مال، دادم به مجتهد که خرج فقرا بکنه، اینجا میشه ذکر الله. من با یکی بدم، حالا به هر دلیلی، برگه مرخصیش، برگه تشویقیش، برگه فلانش اومده زیر دست من، اونجا ببینم من چه جوری امضا میکنم. من حراست جاییم، حالا با یکی یه مقداری نقاش و یه مقداری همچین درگیری و شکرابی بینمون پیدا شد، حالا از من استعلام کردن، من میتونم دخالت بدم این ناراحتی خودمو، ولی ندم، خدا رو به یاد بیارم دخالت ندم. این میشه ذکر الله. من رانندم، میدونم اینجا نباید بیش از این مثلا توقف کنم، نباید ماشینم رو بذارم بره، ولی اگه بذارم برم نه پلیس هست، نه جرثقیل هست، نه کسی هست که بیاد به من بتونه حرفی بزنه. اینجا یاد خدا میکنم، میبینم اینجا آزار برادری است، نمیذارم. این میشه ذکر الله علی کل حال. اگر کسی بتونه در تمام ساعات کاری، ساعات فراغت، توجه و ذکر به خدا داشته باشه، این به درجات عالی میرسه، ولی بسیار سخته. آدم بعضی وقتا غفلت میگیره، اما از لحظه غفلت که شاهدم هستی. آدم بعضی وقتا غفلت میگیره، بسیاری از گناهان در موقعی که انسان یادش نیست خدا داره میبینه، یادش نیست خدا داره میشنوه، یادش نیست فرشته ها دارن مینویسن. پس سبحان الله و الحمدلله منظور نیست در همه حال، گرچه اونا هم ذکرن، بله تو مسجدی بعد نماز صد مرتبه الله اکبر الحمدلله سبحان الله، توی راه داری میری پشت فرمونی کسی هم نیست، جاده اتوبان خلوت، تسبیح دست بگیر صد تا صلوات بفرست، هیچ اشکال نداری، اونا اتفاقا خیلی هم خوبه، اونا هم ذکرن. ولی مقصود از وذکر الله کثیرن، ذکر الله علی کل حال، فقط این ذکرای زبانی نیست، اصل ذکر قلبیه، و آدم بتونه خدا رو به جوری یاد بیاره که جلو شد در ارتکاب گناه بگیره. خب این حدیث هم تموم شد، انشالله حدیث بعد رو در برنامه آینده پی میگیریم. همه شما رو به خدای بزرگ منان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و